در حالی که اقتصاد ایران در اثر ناکارآمدی مدیریت کلان سیاسی کشور طی 4 دهه گذشته دچار نقصان و کاستی شدید شده و در همان حال تعمیق و تداوم محدودیت‌های شدید رشد اقتصادی حاکمیت نظام اسلامی را تهدید می‌کند، هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در نشستی در روز یکشنبه گزارشی را مورد بررسی قرار دادند که قرار است به عنوان مانیفست مواضع اقتصادی بخش خصوصی اعلام گردد. در این مانیفست تصویری از مدیریت اقتصادی کشور در 4 دهه گذشته ترسیم شده که نشان دهنده وضعیت نگران کننده اقتصادی کشور است. در این گزارش آمده که 4 دلیل عمده چرایی ایجاد چنین وضعیت ناگواری را تبیین می‌کند. نخست آنکه دستیابی به پیشرفت اقتصادی هم مقام و محور اصلی حکمرانی کشور نبوده و حکمرانی بر مبنای ملاحظات سیاسی تنگناها و فشارهای مختلفی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. دوم آنکه فقدان یک چارچوب شفاف و سازگار سیاستگذاری مبتنی بر علم اقتصاد منجر به شکلگیری سیاستگذاری اقتصادی بر مبنای آزمون و خطا شده است. سوم آنکه درآمدهای نفتی با تضعیف ارتباط بین عملکرد اقتصادی با سیاست‌های اتخاذ شده امکان یادگیری سیاستگزاران را کاهش داده و باعث شده کشور در چرخه تکرار سیاست‌های نادرست باقی بماند. و چهارم آنکه کوتاه مدت نگری در عرصه تصمیم‌گیری‌های داخل حکومت که از عوامل مختلفی از جمله ساختار سیاسی به خصوص نظام انتخاباتی بدون وجود نظام حزبی ناشی می شود سبب شده مشکلات ساختاری و بلند مدت اقتصاد ایران لاینحل باقی بماند. در مجله اقتصادی امشب با توجه به وضعیت نگران کننده اقتصاد ایران تلاش می شود این موضوع را بررسی کنیم که آیا دگرگونی و بهبود در ساختار اقتصادی ایران بدون دگرگونی عمیق در ساختار سیاسی کشور امکان پذیر است. دکتر فریدون خاوند اقتصاددان مقیم فرانسه میهمان این مجله اقتصادی هستند. در ابتدا نگاهی بیندازیم به وضعیت اقتصاد ایران و ببینیم اقتصاد کشور در چه حالتی است. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی ایران پیش‌بینی می‌کند که روند منفی رشد اقتصادی ایران در سال 98 با رشد منفی 9.9 درصدی روبرو خواهد شد. تازه‌ترین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 97 سال گذشته به میزان 5 درصد منقبض شده است. بیشترین کاهش در این سال مربوط به بخش صنعت بوده. شاخص رشد این بخش در سال 97 به سطح منفی تقریبا 10 درصدی رسیده است. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت در سال گذشته منفی 2.4 درصدی بوده. برآوردهای اولیه وجود بیش از 200 هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه بودجه سال آینده را نشان می‌دهد. این رقم بدون در نظر گرفتن 80 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در نظر گرفته شده در لایحه بودجه و سایر عدم تحقق‌های احتمالی در سایر منابع بودجه است. صادرات نفت ایران به کمتر از 300 هزار بشکه در روز رسیده. درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در حدود 5.8 میلیارد دلار برآورد می شود. بنابراین دولت منابع ارزی کافی برای اختصاص حتی به واردات کالاهای اساسی معادل 10.5 میلیارد دلاری که اعلام کرده در اختیار ندارد. جناب دکتر خاوند، درود بر شما و سپاس از اینکه در این مجله اقتصادی شرکت می فرمایید.
سلام بر شما و بر شنوندگان شما.
شما حال و روز اقتصاد امروز ایران را چگونه توصیف میکنید؟ آیا به نظر شما اقتصاد کشور به زانو نیفتاده؟
بر اساس آماری که خود شما ذکر کردین و عمده ترین آمار مربوط به اقتصاد کلان ایران رو در بر میگیره، به خصوص مسئله نرخ رشد در ایران و اینکه سال گذشته 5 درصد منفی بوده نرخ رشد ایران و امسال به احتمال قریب به یقین ممکنه 9 تا 10 درصد باز منفی بشه، اینکه اقتصادی که یه 2 سال 15 درصد کوچکتر بشه خودش یک مصیبت واقعی است. از طرف دیگه نرخ تورم ایران بالای 40 درصد حتی بر اساس آمار رسمی نوسان می‌کند، در حالی که نرخ میانگین نرخ تورم در دنیا هولوهوش 3% هست. از طرف دیگه بازرگانی خارجی ایران کاملا دچار فلج شده، به خصوص برای کشوری که صادر کننده نفت هست و قدرت صدور این کالا رو نداره. و از طرف دیگه مسئله بسیار مهمی که سخت نگرانی آوره سقوط سرمایه گذاری در ایرانه، چون این سرمایه گذاری هست که اقتصاد یک کشور و رشد کشور رو در سالهای آینده تعیین میکنه. حداقل ما با سقوط سالانه منهای 10% در سرمایه گذاری کشور از حدود 3 تا 4 سال پیش به این طرف ما این رو شاهد هستیم و این طبعا در وضعیت اقتصادی ایران طی سالهای آینده همونطور که عرض کردم نقش خواهد داشت. سرمایه گذاران خارجی که به ایران نمیان، سرمایه گذاران داخلی در وضعیت بسیار بدی هستن، قدرت سرمایه گذاری ندارن و سرمایه گذاری دولتی هم که در چارچوب برنامه های عمرانی انجام میگرفت به کمترین سطح خودش رسیده. حتی وقتی که مبلغ بسیار ناچیزی برای سرمایه گذاری عمرانی در کشور که حدود 60,000 میلیارد تومان در بودجه سال گذشته در نظر گرفته شده بود، ما دیدیم که حتی این تحقق پیدا نکرد. در چنین وضعیتی میشه گفت که ایران بدترین سال خودش رو یا بدترین سالهای خودش رو بعد از جنگ با عراق پشت سر میگذاره و مهمتر از همه هیچ چشماندازی هم پیش روش نیست. نکاتی رو که شما ذکر کردین از صحبت‌های درون اتاق بازرگانی کشور که مسائل بسیار بسیار جالبی هستن، اون چیزی که در واقع نقش این سر گفته ها رو در اون چیزی که بهش میگن پارلمان بخش خصوصی، البته اتاق بازرگانی درش بخش دولتی در اتاق بازرگانی ایران هم نیرومنده، ولی به هر حال شمار نسبتاً قابل ملاحظه‌ای از بازیگران بخش خصوصی هم در این اتاقهای بازرگانی و از جمله اتاق ایران هستند. مسئله بسیار مهمی که پیش میاد اینه که صحبتهایی که مطرح میشه بار اول نیست که پیش کشیده میشه. این صحبتها ظرف 30 سال بعد از جنگ با عراق بارها و بارها تقریبا به همین صورت تکرار شده و آب از آب تکون نخورده و این مسئله پیش میاد که چگونه است که همه در ایران یا تقریبا بخش بسیار بزرگ از محافل کارشناسی و فعالان اقتصادی میدانند که برای اقتصاد ایران چه باید کرد ولی هیچ کاری انجام نمیگیره. در واقع ما از لحاظ سیاستگذاری اقتصادی در یک بنبست قرار گرفتیم و این بنبست برخلاف آن چیزی که تصور میشد در دوره حسن روحانی به اوج خودش رسیده. دستگاه سیاستگذاری اقتصادی ایران در فلج کامل به سر میبره و این صحبتهایی هم که از طرف محافل اتاق بازرگانی مطرح شده به قاعدتا حتی احساس به اصطلاح امید بر نمی انگیزه، چون همونطور که عرض کردم اینها بارها و بارها گفته شده و گوش شنوایی نبوده. بنابراین در مجموع وضع اقتصادی ایران بسیار بسیار نگران کننده است، نه فقط در حال حاضر حتی برای سالهای آینده.
خب حالا دیدیم که وضعیت اقتصاد ایران بسیار همونطور که فرمودید بسیار نگران کننده است الان و برای آینده، ولی منتها این مشکلات یک شبه حادث نشده بلکه نتیجه مجموع ناکارآمدی های اقتصادی ظرف 40 سال گذشته بوده. بررسی اقتصاد ایران طی 4 دهه گذشته ناکارآمدی مدیریت کلان اقتصادی رو نشون میده. مقایسه تولید ناخالص اقتصادی جهان در 40 سال گذشته با تولید ناخالص ملی ایران نشان میدهد که طی این مدت تولید ناخالص اقتصادی جهان در حدود 10 برابر افزایش یافته، در حالی که تولید ناخالص ملی ایران فقط 5 برابر رشد کرده. طی همین مدت متوسط درآمد سرانه جهان 6 برابر شده، در حالی که درآمد سرانه ایران فقط 2.5 برابر 40 سال پیش شده. این مقایسه نشان می‌دهد که کل اقتصاد ایران طی 4 دهه گذشته کمتر از نصف متوسط اقتصاد جهان رشد داشته. در همین حال رشد درآمد سرانه ایران نزدیک به 3 برابر کمتر از متوسط رشد درآمد سرانه در جهان بوده. راه دور نرویم و اقتصاد ایران را طی این 4 دهه با کشور همسایه‌مون یعنی ترکیه مقایسه کنیم. این نشون میده که تولید ناخالص ملی ایران در 40 سال پیش از این کشور بیشتر بوده. تولید ناخالص ملی ایران 40 سال پیش بیش از 90 میلیارد دلار بوده و تولید ناخالص ملی ترکیه حدود 89 میلیارد دلار بوده. اکنون اقتصاد ترکیه بیش از 2 برابر بزرگتر از اقتصاد ایرانه. طی 4 دهه درآمد سرانه ایران با قیمت‌های جاری تقریبا 2.5 برابر شده. طی همین مدت درآمد سرانه در ترکیه 6 برابر شده و از 1820 دلار به 10940 دلار افزایش یافته. اگر وضعیت اقتصادی ایران تحت حاکمیت نظام اسلامی را با 15 سال پیش از انقلاب در ایران مقایسه کنیم، باز هم ناکارآمدی مدیریت اقتصادی 40 سال اخیر بیش از پیش آشکار میشه. میانگین رشد اقتصادی سالانه کشور در 15 سال پیش از انقلاب بالای 10% در نوسان بوده و همین دلیل حجم کل اقتصاد ایران طی این دوره 15 ساله نزدیک به 5 برابر شده و اگر نرخ افزایش جمعیت را در این دوره در نظر بگیریم، تولید ناخالص داخلی سرانه هر ایرانی در عرض فقط 15 سال 3 برابر شده. این در حالی است که در عرض 40 سال گذشته میانگین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص ملی فقط در حدود 1.9% بوده. جناب دکتر خاوند، به نظر شما چرا رشد اقتصادی ایران طی 40 سال گذشته کمتر از نصف رشد اقتصادی در جهان بوده؟
از آماری که شما ذکر کردین، در واقع من به خاطر اینکه بخوام خلاصه کنم در فقط چند جمله این رو حضورتون بگم که در مجموع بر اساس ارزیابی های محافل کارشناسی ایرانی و همینطور بین المللی میشه گفت که هر ایرانی در سال 1398 در مجموع درآمد سرانش 30% کمتر از یک ایرانی در سال انقلاب 1357. چون همونطور که گفتین تولید ناخالص داخلی ایران بالا رفته، ولی جمعیت ایران هم طی این مدت از حدود 36-37 میلیون نفر به بالای 80 میلیون، یعنی در واقع نزدیک 82-83 میلیون نفر رسیده و ایرانی ها در مجموع فقیرتر شدند. قبل از انقلاب ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی در رده 17 بود و ترکیه در رده 27. الان درست عکس شده، یعنی ترکیه از رتبه 17 قرار گرفته و ایران در رتبه 27-28 هست و با توجه به تحولات اخیر من فکر میکنم حتی شکاف بین دو کشور از این هم بیشتر شده. چرا این وضعیت به وجود آمده؟ عامل اصلی اون چی هست؟ به نظر من یک عامله که مهمترینه، اراده سیاسی برای ایجاد توسعه در ایران وجود نداره. هیچ چیزی، هیچ عامل مهمتر از اراده سیاسی به تحقق بخشیدن به توسعه نیست. کره جنوبی با همین اراده به اینجا رسید. چین با همین اراده بود که به اینجا رسید. ترکیه به خصوص بعد از آغاز دهه 1980 و روی کار آمدن دولت تورگوت اوزال با اراده مبنی بر پیشبرد توسعه بود که به جایگاه فعلی رسید. این اراده در ایران وجود نداره. دستگاه سیاسی، دستگاه حکمرانی ایران بعد از انقلاب اسلامی اولویت‌های دیگری دارد. اراده سیاسی وقتی که توسعه اقتصادی رو بهش اولویت بده، اون موقع این توسعه تحقق پیدا میکنه. این اولویت برای دولت جمهوری اسلامی در جاهای دیگری، در صدور انقلاب اسلامی، در صدور ارزش‌های ولایت فقیه، در متحد کردن منطقه خاورمیانه پیرامون هدف‌های سیاسی و مذهبی و مکتبی جمهوری اسلامی، ولی توسعه اقتصادی در زمره این اولویت‌ها قرار نداره. این به نظر من مبنای اوله. برای همینه که کسانی بودن در جمهوری اسلامی که می‌خواستن واقعاً این نظام رو نجات بدن، اونها فهمیده بودند که میشود نظام جمهوری اسلامی رو نجات داد با پیشبرد اقتصادی. هاشمی رفسنجانی این تصور رو داشت، محمد خاتمی این تصور رو داشت، حسن روحانی هم تا اندازه زیادی به همین مسئله اعتقاد داشت. منتها سی مرکزی جمهوری اسلامی براش این اولویت مطرح نیست و همه اینها رو زمینگیر کرد و از همه زمینگیرتر ما در حال حاضر شاهدان هستیم. دولت حسن روحانی که عملا تمام اهرم‌ها، تمام سکان‌های سیاست‌گذاری اقتصادی از دستش خارج شده. بنابراین مسائل دیگری مثل سوء مدیریت، مثل فساد و غیره، اینها وجود دارند و هستند، ولی همه اینها منشأ گرفتند از اینکه اراده سیاسی در ایران توسعه اقتصادی رو در زمره اولویت‌های خودش قرار نمیده و به همین علت هم هست که برای جمهوری اسلامی مهم نیست مسئله ارتباط با جامعه اقتصادی بین‌المللی، مسئله دستیابی ایران به سرمایه‌گذاری خارجی، به تکنولوژی خارجی، مسئله صدور به بازارهای جهانی. هیچ کدوم از اینها اهمیت نداره. همه اینها در پای مکتب، در پای ایدئولوژی، در پای هدفهای مذهبی در خاورمیانه و در جهان قربانی میشن و این عامل به زنجیر کشیده شدن اقتصاد ایران و زمینگیر شدن اون هست که ما در حال حاضر بیش از هر وقت دیگری شاهد اون هستیم.
در مانیفست اتاق بازرگانی ایران، موازه اقتصادی بخش خصوصی تحت دو عنوان فضای کسب و کار و کلان و مالی مطرح شده و در مجموع در این مانیفست 168 راهکار اقتصادی پیشنهاد شده است. در این مانیفست انتظارات بخش خصوصی از دولت و حاکمیت نیز آمده است. در این راستا خواسته شده که مجموعه حاکمیت هرچه سریع‌تر دستیابی به پیشرفت اقتصادی را محور اصلی حکمرانی خود قرار دهد و سیاست‌های داخلی و بین‌المللی را بر اساس آن تنظیم کند. همونطوری که شما می‌فرمایید آقای دکتر، در همین خصوص حاکمیت و بخش خصوصی باید بر دستیابی به اقتصادی آزاد، رقابتی، مقاوم، بدون رانت و دانش بنیان به عنوان چارچوبی که پیش نیاز رشد اقتصادی با ثبات و دراز مدت است اتفاق نظر حاصل کنند. آیا بدون دگرگونی عمیق در ساختار سیاسی کشور میتونیم از تغییر در ساختار معیوب اقتصادی کشور سخن بگوییم؟
همین نکاتی رو که شما ذکر کردین بازم تکرار میکنم، بارها و بارها، شاید بدون اغراق بگم صدها بار تکرار شده در مانیفست های گوناگون، سمینارهای گوناگون و مقالات و کتابهایی که منتشر شده، هیچ کدوم به نتیجه نرسید. مسئله بزرگ این است که شما همین الان وقتی که لایحه بودجه کل کشور رو که مجلس شورای اسلامی از طرف رئیس جمهوری ارائه شده نگاه میکنین، میبینین که از کل بودجه کل کشور، در واقع بودجه اختصاص داده شده به بخش دولتی یعنی بنگاه های دولتی و بانک های دولتی 3 برابر بودجه عمومی کشور هست و این نشون میده که در واقع هیچ کدوم از این شعارهایی که تا به حال داده شده جامعه عمل به خودش نپوشیده و اقتصاد ایران کماکان یک اقتصاد بسته دولتی است. چرا این وضعیت به وجود آمده؟ عامل عمدهش این است که ساختارهای سیاسی در ایران و ساختارهای حقوقی ایران به هیچ وجه زمینه پیدایش یک بخش خصوصی پویا نیرومند رو فراهم نمی کنند. بخش خصوصی که پیش از انقلاب اسلامی وجود داشت و با انقلاب اسلامی یا خانه نشین شد یا معدوم شد یا از کشور گریخت و در حال حاضر هم همین وضعیت حاکمه. نیروهای زنده کشور، منظور من تمام کسانی هست که به نوعی در ایجاد ثروت در کشور دست دارند، نیروهای زنده کشور که سرمایه گذاری می کنند، که فعالیت اقتصادی می کنند، که بازرگانی می کنند، که می تونن کار به وجود بیارن، که می تونن صادرات داشته باشند و ارز به کشور بیارن، اینها با نظام ولایت فقیه نمی خونند، اینا آشتی ناپذیرند. در نتیجه یا در داخل عملا از فعالیت می افتند، خانه نشین می شند، به کارهای دیگری رو می آرند، یا اینکه به هر وسیله‌ای که بتوانند، به خصوص اگر جوان و ته کرده باشند، تلاش می کنند از کشور خارج بشند. تا وقتی که این دوگانگی وجود داشته باشه محال اقتصاد ایران شکل بگیره. در واقع همونطور که عرض کردم نظام ولایت فقیه در داخل مشکل آفرینه، چون که مردم و به خصوص قشرهای فعال با این نظام مشکل دارن. در خارج مشکل آفرینه، چون که کشورها چه در همسایگیش چه در مناطق دیگر، قدرت‌های بزرگ جهانی، در مجموع جامعه اقتصادی جهانی از همراه شدن با این نظام پرهیز میکنه و در این شرایط چطور امکان داره کشوری رو که در اون نیروهای زنده خالق ثروت با نظام سیاسی کشور در تضادند و در بیرون هم همین وضعیت تضاد با روابط بین المللی اقتصادی وجود داره و ایران هنوز در صحنه جهانی یک کشور عادی تبدیل نشده، چگونه میشود انتظار داشت که این کشور بتواند خودش رو در واقع بکشه بالا، با رشد جهانی هماهنگ بشه و بتواند رفاه مردمش رو تامین بکنه؟ بنابراین من برای پایان دادن به بحثم فکر میکنم به این نکته اکتفا بکنم که تمام صحبتهایی که این بار هم از طرف محافل اتاق بازرگانی ایران مطرح میشه مثل دفعات قبل به هیچ جایی نمیرسه. تا وقتی که وضعیت کشور از لحاظ سیاسی در داخل و لحاظ دیپلماسی و سیاست خارجی در چنین وضعیتی باشه، آش همین آش و کاسه همین کاسه.
بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت فرمودید. برای شنوندگان عزیز یادآور می‌شوم که آقای دکتر فریدون خاوند اقتصاددان مقیم کشور فرانسه هستند.